Was gesagt, oder? سعی کردیم در برنامه سکوت رسا کمی فاصله بگیریم از اون حالا برنامه هایی که صرفا یه نگاه میندازن به اون مقطع تاریخی و روش و منش امام رو بررسی میکنن، کمی گفتگو ایجاد کنی بین اون روزگار، اون منش و روزگار به دقیقه اکنونمون تا چیزی رهاوردی برای لحظه امروزمون درک و پیدا کنیم. امیدوارم که مقبول طبع صاحب نظرتون قرار گرفته باشه. سکوت رسا به انتها رسید، اما پژواک این سکوت همچنان جاری است. بدرود.
بعضی سکوت ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در, ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. چاپخانه. برنامه ای از رادیو فرهنگ.
با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان رادیو فرهنگ. ممنون که در این ساعت از شب مهمان صدای ما هستید برای ورق زدن کتاب‌هایی که بوی تازگی میدن و شنیدن صدای کسانی که به این کلمات جان دادن. الهام قاسمی هستم و امشب هم مثل همیشه از شما میخوام که همراه ما باشین تا در برنامه چاپخانه اثری رو با هم مرور کرده و با نویسنده اون به بحث و گفتگو بپردازیم. همونطور که میدونید در روزگار معاصر مفهوم حیا و حجاب در فضای اجتماعی و فرهنگی ایران با چالش‌ها و حساسیت‌های فراوان روبروست، موضوعی که همواره نیازمند بازخوانی، بازتعریف و واکاوی جدی است. کتاب برای دختران این آبادی 12 روایت درباره حریم و حیا هستش به سردبیری خانم سمیه عالمی که با رویکردی نوآورانه و نقادانه و در عین حال امیدوارانه به بررسی ابعاد مختلف موضوع حجاب، چالش‌ها و چشم‌اندازهای اون در مورد زن ایرانی و حریم اون در واقع پرداخته و تلاش می‌کنه با صدای زنانه این ارزش رو در واقع تایید داشته باشه و می‌کوشه که روایت‌های حقیقی و کنشی اون رو به تصویر بکشه. این مجموعه روایت به تازگی توسط نشر مهرستان به چاپ رسیده. در حال حاضر گفتگوی داریم با سردبیر این مجموعه روایت خانم سمیه عالمی. خانم عالمی سلام، شبتون بخیر.
سلام، شب شما هم بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و همچنین حال شنوندگان برنامه.
خیلی هم عالی، همچنین برای شما. خانم عالمی عزیز، برای دختران این آبادی مجموعه روایتی هستش که به مسئله پوشش و حفظ حریم و حیا میپردازه. ماجرای شکل‌گیری مجموعه روایت به چه صورت بوده و اصلا چگونه در واقع گردآوری این مجموعه روایت به ذهن شما خطور کرده؟
ببینید، ما به اقتضای زن بودن و همینطور در اجتماع رفت و آمد داشتن قاعدتاً یه تجربه هایی رو داریم از سر می گذرونیم و در واقع این تجربه ها برای یه نویسنده میشه دستمایه یا ایده این که بره سراغ یه موضوعی و اون موضوع رو بهش بپردازه، چون این تجربه ها دیگه داره خیلی تکرار میشه و فقط مال اون نیست، انگار تعداد نفرات زیادی دارن این تجربه ها رو پشت سر می گذارن. ماجرای حریم و حیا چند سالی بود که مسئله من شده بود، سوای از پوشش، چون من حریم و حیا رو از پوشش جلوتر میدونم و جدیتر میدونم. خب این مسئله خیلی ذهن من درگیر کرده بود. تجربه هایی توی بیمارستان داشتم، تجربه هایی توی همسفری با وسایل مختلف نقلیه، تاکسی، نمیدونم، هواپیما، قطار داشتن که این حریم دوچار چالش شده بود. و در کلیت امر بخوام خلاصه بکنم، چون میدونم همه کسایی که خانمایی که صدای ما رو میشنون، همین که من دارم این نکته رو میگم، مصادیق بسیار زیادی ازش میاد توی ذهن. با خودم گفتم خب ما چرا هیچ وقت اینها رو روایت نکردیم و در موردش حرف نزدیم که آقا من زن ایرانی میخوام حریمم رو رعایت بکنم، ولی اجتماع، ساختار، سازمان این اجازه رو به من نمیده. من میخوام قاعده های خودم رو داشته باشم، ولی انگار اجتماع بر نمیتابه این قاعده های من ده. یا آقایان بر نمیتابن این قاعده های من، گاهی حتی خانم ها بر نمیتابن. ما نمیدیم روایت بکنیم و ببینیم که کجا ایستادیم و چه کار باید بکنیم، چون روایت به آدم ها افق میده برای آینده.
بله.
میدست از اینجا اومد با دوستان مهرستانم گفتگو کردیم در مورد، خب خیلی همراه بودن و دوستان ما هم به این موضوع فکر میکردیم و رفتیم برای تولید محتواش.
خیلی هم عالی. در واقع چه هدفی رو میخواستین دنبال بکنیم با جمع آوری مجموعه روایت؟
یه نکته ای هست خانم قاسمی، نکته این هستش که زنانی که در واقع این حریمه، این حیاه براشون اصالت داره، اساسا زن ایرانی من میخوام بگم، چون قائلم به این که زن ایرانی حیا و حریم واقعا براش اصالت داره، اینها معمولا به اقتضای همین تاسوبهایی که دارن نمیان از وقایع و تجربه ها حرف بزنن. من میخواستم باب این گفتگو باز بشه و این تصویر هم از اینها ارائه بشه. آقا این ور ماجرا هم هست، این ور ماجرا هم یه صدایی هست که تا حالا همیشه نازک بوده، مراعات کرده، سکوت کرده و حرف نزده در مورد تجربه‌ای که داره تجربه میکنه و حالا این حرفا اومده در قالب روایت بیان شده، چون روایت بر امر واقع در واقع قرار میگیره، امر تخیلی نیست که داستان نویسنده ها اینا رو تجربه کردن، پشت سر گذاشتن و حالا ارائهش کردن.
درسته.
و به تعداد زیادی من از دوستان مثلا شکار دادن این موضوعات هم یه موضوعاتیه که حدث روحی نوشتنش بر نمیاد.
دقیقا
تا اینکه رسیم این تعداد روایتی که الان هست، رفت و برگشت خیلی اتفاق افتاد که تمام تلاش این بود که منظومه‌ای باشه از نگاه به این ماجرا. مثلا اینکه دوستان که فرودگاه داره می‌نویسه، این همه کار شعاری در مورد پوششی فرودگاه داره تصویر میده و اعتراض میکنه به این ماجرا، میگه چی این کار رو اصلا شما دارید میکنید؟ میگم هر کسی از یک منظر دیگه خود شما خود تو مجموعه رو خوندید.
بله.
ما این رو بردیم خدمت ناشر تقدیم کردیم و ناشر وقتی کارو خونده بود یه مقدار شوکه شده بود و ایشون گفتش که من فکر میکنم یه مقدار دوستان اغراق کردن در این ماجراها. گفتم نه، حداقل روایتی که خودم نوشتم هیچ اغراقی درش نیست، این اون چیزی که برات اتفاق افتاده نوشتم. و بعد جالب شد که مدیر نشر گفتن که به 30 نفر قبل از کتاب از مخاطبین کارها رو بفرستن و از مخاطبین بازخورد بگیرن. و خیلی بازخوردهای جالبی ما گرفتیم و اون بازخوردها بود که دل ایشون هم گرم کرد به این که نه خب ایشون نگاه مردانه داشت به مسئله نگاه میکرد که ما جهان زنانه رو ضرایت کردیم. به ما اعتماد کردن و کار رو با کیفیت خیلی خوبی منتشرش کردن و الحمدلله تا الان هم که با خدای خیلی خوبی هم داشته.
خدا رو شکر. کتاب رو دست ناشر دادید، احتمالا دست آقای حسینی دادید دیگه، درسته؟
من به مدیر بخش روایت شون سپردم، ایشون خونده بودن دیگه. بله
بله. آیا به خاطر اون دلهوری که ایشون داشتن که به جا هم بوده، آیا بوده که در واقع روایاتی رو هم حذف بکنن یا نه از ابتدا همین 12 روایت؟
اصلا هیچ دخالتی در حتی یک کلمه در هیچ کنم از روایت ها نکردم.
درست.
من فکر میکنم که اینها در واقع خیلی تند نگاه اینجوری نیست، اصلش جامعه اینجوری نیست که بعد ما گفتیم که نه هست و بازخورده های اون تا مخاطب اومد و از جالبی های ماجرا این بود که همسران خانواده نشر هم داستان ها رو خونده بودن و روایت ها رو خونده بودن و اونها هم تایید کرده بودن این نکات.
چه جاله.
آره. و خب این دلگرمی شده بود و نه بدون حتی یک کلمه اضافه و کم روایت ها مونده بود.
خدا رو شکر. ببینید خانم عالمی عزیز، تمام نویسنده های این مجموعه روایت خانم هستند.
بله.
سوالی که برای من پیش میاد این که چرا نخواستین از نگاه مردانه به مسئله پوشش و حفظ حریم و حیا بپردازید؟ آیا این مسئله و رعایت اون صرفا یه دغدغه زنانه بوده و یا اصلا این مسئله مختص به خانم هاست؟
نه اتفاقا خواستم خانم قاسمی، من تلاش کردم که اگر بشه دو سه تا از روایت های این مجموعه از آقایان باشه. آقایان استفاده کردن.
چرا؟
دلایل
خاصی داشتن؟
ببینین یه مقداری برای آقایون راه رفتن بر لبه تیز روایته که حالا بیان از دیگری که حالا زن باشه مسئله روایت بکنن. من حتی با یکی از آقایون به یه توافق جدی هم رسیدم سر روایت و پیرنگشون هم با هم بحث کردیم. گفت من این همچین چیز رو میخوام روایت بکنم. گفتم خیلی خوبه، ولی خب بعد از چند روز تماس گرفت که اگه اجازه بدین من ننویسم این کارو، ندم این کارو به شما، چون نوشته بود کارو.
درست.
گفتم من حاضرم حتی با اسم مستعار کار شما رو منتشر بکنم. که ایشون گفت که اگه اجازه بدین اتفاق نیفته و خب مجموعه ما شد مجموعه‌ای که راوی‌ها فقط خانومن، ولی امیدوارم الان شرایط خوب مطلوب‌تر شده. این کار دو سال پیش مقدمات تولیدش گرفته بود و تا منتشر شد یک سال و نزدیک به سال کشید. من امیدوارم که اگر برای دختران این آبادی دوی شکل گرفت، حتما نیمی از روایت ها را آقایان نمیدن.
ما هم امیدواریم، چون این مسئله فقط یک مسئله زنانه نیستش، مسئله هستش که عموم و عوام در واقع جامعه با این درگیره و باید این بحث رو در واقع و این مقوله رو رعایت بکنن.
دقیقا همینطوره.
درسته. مخاطب این کتاب در واقع چه کسانی هستن؟ فقط زنانن، مردانن یا نه؟
هیچ کدوم. انسان ایرانیه خانم قاسمی.
درست.
انسان ایرانی. ببینید بخشی از روایت ها حتی داره نقد میکنه به سیاست های اجرا شده در ایران در این مورد. در بیمارستان داره نقد میکنه، عسکرم در فرودگاه داره نقد میکنه، در نمیدونم جاهای مختلف داره نقد وارد میکنه.
دقیقاً.
مخاطب خاصی نداره، مخاطبش انسان ایرانیه.
درسته. توجه به تخصص شما در زمینه نویسندگی، کار فرهنگی به خصوص خلق داستان برای روایت چگونه میتونه به بازسازی تصویر زن ایرانی کمک کنه؟ چون دغدغه شما در واقع دیده شدن زن ایرانی با اون مشخصه‌ای که در ذات اون وجود داره است. چطور میتونه به بازسازی تصویر زن ایرانی کمک کنه و چقدر در ایجاد درک مناسب و مواجهه منطقی برای مخاطب جوان از پوشش و حفظ حریم موثره؟
ببینید من قائلم به این که وقتی آدم ها لب باز کنن برای حرف زدن، برای گفتگو، کمکن و اینها روایت ها ضبط بشه منتشر بشه، کم کم اون شکل کامل تصویر زن ایرانی به اون چیزی که هست، نه اونی که در گذشته بوده، نه اونی که الان انتظار داریم در آینده باشه، اون چیزی که هست مثل دونه های پازل این روایت ها عمل میکنن، اون نشون میدن.
درست.
این چه کمکی میکنه؟ ببینیم این کمک میکنه که ما تصویر زن ایرانی رو در این دوره تمدنی گسترده که کم هم نیست رو داریم. داره از اسطورا هست تا همین الانی که ما ایستادیم. تصویر الان هم داریم در روایت ها میبینیم. اگر که زن ایرانی زبان باز کنه و شروع کنه به حرف زدن، بگه آقا این اتفاق این مسئله، این من نظرم اینه، من تحلیلم اینه، فضا الان خیلی باز شده برای گفتن این مسئله. با گذشته و حال تصویر که از حال داریم، ما چشمندان رو خیلی راحت‌تر میتونیم تعریف بکنیم.
درست.
چون در روایت های تصویر متکثر داریم، این تصویر متکثر کمک میکنه ما بفهمیم که برای این آدم هایی که شکل های متفاوت دارن ولی ممکنه نیازهای مشترک داشته باشن، یکی از اونها حفظ حریمشونه، چه تصمیم هایی باید بگیریم، چطوری اجراش بکنیم که سازنده باشه، رو به رشد او باشه، رو به تأمین کننده امنیت روان و
درسته. شما به عنوان نویسنده در واقع اون وظیفه خودتون رو به نحو احسن با نوشتن این اثر در خصوص حفظ حیا و حریم رعایت کردید و اون رو به نحو احسن اجرا کردید. نقش مسئولین و دولت رو چطور میبینین در خصوص این مقوله؟
باید این صداها رو بشنون، این روایت ها رو بخونن و بر اساس اونها نیاز سنجی بکنن، بر اساس اونها آینده پژوهی بکنن و سیاست گذاری بکنن. این ستا در واقع زیر بناش همین روایت هایی که داره از امر واقع تولید میشه. امیدوارم وقت داشته باشن یا مشاورانشون وقت داشته باشن چنین روایت هایی رو بخونن و اینها رو اثر بگذارن در سیاست گذاری هایی.
انشالله ما هم امیدواریم. آیا این دغدغه رو داشتید که خودتون شخصا یا نویسنده های دیگر و یا حتی ناشر این کتاب رو به دست مسئولین برسونن به عنوان در واقع یک سندی روایی و داستانی برای ترویج و یا حتی دفاع اون حریم و حیای زنان ایرانی؟
من خودم شخصا تلاشی برای این کار نکردم.
درست.
چون که حالا بهشم فکر نکردم حقیقتش. از این جهت که میدونم ادبیات راه خودش رو پیدا میکنه و میدونم تا الان یه تعدادی از این کتابا رسیده به جاهایی که باید میرسیده.
خدا رو شکر.
اونم از بازخورد خوانندگانم گرفتم. خب خودشون مدیران میانی بودن، کار خوندن و خب دست به دست کردن که برسه به مدیران بالا دستی.
بله. به نویسنده هایی که حالا میخوام وارد این حوزه بشن، یعنی حوزه حریم، حفظ حریم و حجاب خانوم ها و حتی پوشش اونها، چه پیشنهاداتی دارید؟
پیشنهاداتی که عمیق به موضوع نگاه کنن، اصلا سرسری دم دستی نمیدونم کلیشه، این ماجرای پیچیده تنوچی و تنمنظری پرداخت کلیشه‌ای به کار فقط موضوع رو از دستور کار خارج میکنه و حرف تازه که نمیزنه.
درست.
دستورتی برن سراغ کار که براش یه ایده نو داشته باشن، تحلیل تازه داشته باشن، بخوان یه هوای تازه تزریق بکنن به این هوایی که الان هست، کار تکراری دیگه تولید نشه.
درسته. و به عنوان سوال آخر، این که در حال حاضر در این ایام مشغول چه کارهای پژوهشی و قلمی هستید؟
سلامت بسیم. من یه رمان نوجوان داشتم که بازنویسی تمام شده بود ولی یه دست دست می کردم خواستم بازنویسی نهایی انجام بدم. دیگه شرایط 23 خرداد به بعد که پیش اومد و ایران درگیر اون جنگ شد،
یه
مقاومت تازه، این کارو گذاشتم روی میز و تقریبا دیگه تمام شده و ارائهش میدم به ناشر. توی مجموعه سینوخ با یه روایت زن و زندگی رو شروع کردیم، مجموعه روایت زن و زندگیه که اونم دیگه رو به اتمام انشالله.
انشالله.
به امید خدا.
کاری که فرمودید که در هیته در واقع نوجوان بوده به کدوم ناشر دادید؟ میتونیم بدونیم؟
نشر معارف. از قبل بهش قول داده، نشر معارف قول داده بودم و به نشر معارف میشترم.
درسته. میتونیم به تازگی داشته باشیم کتاب رو یا نه هنوز به مرحله چاپ نرسیده؟
نه، متن رو بعد همین روزا تحویل بدم دیگه.
درست.
همین که ناشر ندادم دیگه، حالا به سرعت ناشر از اینجا رو بعدش دست بگیرم.
انشالله که به زودی شاهد در واقع این اثر ارزنده شما باشه. انشالله، انشالله. خانم عالمی خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید و این مصاحبه خوب رو برای ما رقم زدید.
زنده باشید، سلامت باشید. من هم ممنونم از توجه شما و از وقتی که
در پیام رسانهای بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
شنوندگان عزیز، امیدوارم از آنچه که شنیدید لذت برده باشید. تا برنامه دیگه، شبتون بخیر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های شبکه رادیوی فرهنگ هستید.
هر کسی که بشنود صدای مسلمانی که او فریاد می‌کند یا للمسلمین، به فریاد من برسید و نرود او را کمک نکند، او دیگه مسلمان نیست. من او را مسلمان نمی‌دانم.
در روزگاری که ابرقدرت‌های جهانی در خواب غفلت فرو رفته‌اند، شب‌های تیره و تار برای کودکان معصوم و مظلوم غزه به سختی صبح می‌شود. شب‌ها به جای آن که پذیرای دست نوازش پدر و قصه‌های مادر باشند، پذیرای گلوله، بمب و باروتند و در جهنم جلادان بی‌رحم صهیونیستی جان می‌دهند و با مظلومیت به خواب خون فرو می‌روند. آنان به جای شیر، شمشیر و به جای نوازش نهیب می‌بینند و با کام خشک و چشم تر و حلقوم بریده از خروار به ملاقات خدا می‌روند. به راستی که عمق مظلومیت کودکان غزه و فلسطین را تنها کودکان حادثه کربلا می فهمند.
داستانی که دل حسین ابن علی خون کرده این قضیه، اگر حسین ابن علی بود بگو آقا اگر می خواهی تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر 1300 سال پیش مرد رفت، شمر امروز فلسطین
ایران قهرمان. پویش ایران همدل همچنان ادامه دارد. شما مردم حسینی می توانید کمک های خود را از طریق شماره کارت به شماره 6037998230007 و یا کد دستوری 3414 مربع به کودکان مظلوم غزه و فلسطین ارسال کنید.
اینجا
ایرانه،
ایران
دلیران. پنجم
الی بیستم شهریور ماه
1404.
هر روز ساعت
15
رادیوهای استانی سراسر کشور و رادیو سراسری فرهنگ شنبه تا پنج شنبه ساعت 24 و
رادیو سراسری سبا
هر شب ساعت 21.
ارسال کد اثر مورد نظر
به 30000
به 30242.
ایران دلیران. در شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام به سر می‌بریم. این مناسبت رو خدمت شما هموطنان عزیز و محترم در جای جای ایران تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.
دیده دارم برامت جا بیایی، دیده دارم لحظه آخر مهدی کجا، دم آخر بیا پیشم که بابا شده وقت جدا. ابن زهرا، ابن زهرا کجا،
يا ابن زهرا،
يا ابن زهرا، يا ابن زهرا، يا ابن زهرا، يا